همیشه تو طول تاریخ قله ها بیشتر مورد توجه بودن. خیلیامون به این توجه نمی کنیم که چند هزار تیکه سنگ کنار هم قرار گرفتن تا یه نقطه خاص تبدیل به یه قله بشه. داستان های زیادی تو تاریخ اتفاق می افتن که امروز فقط از قله هاشون صحبت می کنیم. اون چند هزار تا سنگ رو فراموش کردیم و یادمون رفته که اون قله بدون وجود اون چند هزار تا سنگ نمیتونسته ارتفاع بلندی داشته باشه. داستان‌های شبیه به این توی زندگی امروز ما زیاد شنیده میشه. داستان‌های مهم و جذابی مثل داستان آپولو.
سلام، اینجا رادیو چرخه، پادکستی که هر اپیزودش من عباس رضایی به یه گوشه ای از دنیای علم و فناوری و مهندسی سرک میکشم. شما دارید اپیزود سوم از پادکست رادیو چرخ و بخش سوم و بخش آخر پرونده داستان آپولو رو گوش میکنید. توی دو تا اپیزود قبل از شروع رقابت‌های فضایی بین آمریکا و شوروی شروع کردیم و تا مأموریت آپولو 10 جلو اومدیم. ماجراهای زیادی رو این وسط مرور کردیم. از اینکه چرا جنگ فضایی بین آمریکا و شوروی باعث به وجود اومدن نطفه مأموریت‌های آپولو شد تا اینکه چطور یک دانشمند سابق نازی تونست بعداً توی آمریکا یکی از مهمترین مشکلای اساسی انجام شدن مأموریت‌های مثل آپولو 8 رو با ساخت موشک‌هایی مثل سری ساترن حل کنه، ورنر فون براون. جلوتر هم با نقاط عطفی توی برنامه فضایی آپولو مثل مأموریت آپولو 8 با دقت بیشتری آشنا شدیم و مهمتر از همه اونا متوجه شدیم که یه مأموریت آپولو به چه شکل انجام میشد، چه اعضایی داشت و برای این انجام مأموریت چه مراحلی طی میشد. فهمیدیم که از زمان پرتاب تا زمان رسیدن به ماه و از زمان رسیدن به ماه تا زمان برگشتن به زمین مراحل اصلی که بعد تو این مأموریت طی میشد چیا بودن و بخش‌های مختلف این مأموریت رو هم مفصل در موردشون صحبت کردیم. حالا رسیدیم به آستانه مأموریت آپولو 11 و می‌خوایم داستان شگفت‌انگیز مأموریتی که موفق شد انسان توش برای اولین بار پا روی ماه بذاره رو مرور کنیم. پس اگر اپیزود اول و دوم رادیو چرخ رو نشنیدید که اپیزود اول و دوم پرونده داستان آپولو هم هستن، حتما همین الان این اپیزود رو نگه دارید، اپیزود اول و دوم رو بشنوید تا با سیر داستانی آپولو جلو بیایید و بعد بیایید سراغ این اپیزود تا با هم بریم سراغ داستان آپولو 11. رسیدیم به سال 1969 بعد از مأموریت آپولو 10. همه مقدمات انجام شده و قراره که روز 16 ژوئیه مأموریت آپولو 11 با پرتاب 3 فضانورد از مرکز فضایی کندی توی جزیره مریت از ایالت فلوریدای آمریکا به سمت ماه شروع بشه. این بار خبری از انجام بخشی از مأموریت سفر به ماه یا آزمایش نیست. این مأموریت همون مأموریت موعوده. سفری که قراره انسان رو به قدم زدن روی ماه ببره. آپولو 11 رو میشه مثل یه پازل فرض کرد. پازلی که هر تیکش با مشقت زیادی ساخته شده. از ورنر فون براون لانچ وهیکل عظیم و جسته ساترن تا خدمه اصلی و تیم‌های پشتیبانی. از فضاپیمایی که حاصل اصلاحات زیادی بود، اصلاحاتی که بعضیاش از دل تراژدی‌های مثل آپولو 1 بیرون اومدن، تا خود همین مرکز فضایی کندی که محل پرتاب چند مأموریت قبلی و حالا آپولو 11 شده. ناسا از دل مأموریت‌های قبلی، همونطور که قبلاً هم بهش اشاره کردیم، آرمسترانگ رو به عنوان فرمانده خدمه مأموریت آپولو 11 انتخاب کرد. از قبل می‌دونیم که یکی از اعضای تیم 3 نفره آرمسترانگ ادوین آلدرین بود. ادوین آلدرین در اصل همون باز آلدرین معروفه. کسی که توی ژانویه 1930 به دنیا اومد و بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه نظامی به نیروی هوایی ارتش آمریکا ملحق شد. بعد از خدمت کردن توی جنگ کره به عنوان خلبان هواپیمای جنگی، تحصیلاتش رو ادامه داد و دکترای کیهان نوردیش توی دانشگاه MIT رو گرفت و به عنوان یه فضانورد به ناسا ملحق شد. آلدرین اولین کسیه که با مدرک دکترا به عنوان فضانورد وارد ناسا میشه. عضو سوم تیم آرمسترانگ رو هم در موردش صحبت کردیم.
مایکل کالینز. یادمونه دیگه، توی اپیزود دوم گفتیم مایکل کالینز یکی از اعضای تیم فضانوردهای اصلی مأموریت آپولو 8 بود، اما به خاطر مشکلات پزشکی مأموریت رو از دست داد و جایگزین شد با یکی از اعضای تیم ذخیره. اون موقع تیم ذخیره تیم نیل آرمسترانگ بود، با این تفاوت که اعضاش رو جیمز لاول، باز آلدرین و نیل آرمسترانگ تشکیل میدادن. زمانی که جیمز لاول با مایکل کالینز جایگزین شد، یک جای خالی توی تیم آرمسترانگ باقی موند. بعد از مأموریت آپولو 8، لاول دیگه فضانورد با تجربه و مهمی به حساب می اومد. فضانوردی که تجربه انجام دادن مأموریت خیلی مهمی مثل آپولو 8 رو داره. مدیرای ناسا و آرمسترانگ احساس کردن که دیگه لاول لیاقت داشتن یه تیم برای خودش رو داره و میتونه به عنوان فرمانده یه تیم کامل فعالیت کنه. نتیجهش این شد که بعد از آپولو 8 لاول به تیم آرمسترانگ برنگشت و خودش به عنوان فرمانده تیم دیگه ای رو تشکیل داد. از اون طرف توی فاصله آپولو 8 تا آپولو 10 مشکل پزشکی مایکل کالینز حل شده بود و آماده برگشتن به تیمای فضانوردی بود. اینجا با مشورت آرمسترانگ و مدیرای ناسا کالینز به عنوان عضو سوم به تیم آرمسترانگ اضافه شد و تیمی که قرار بود مأموریت آپولو 11 رو انجام بده کامل شد. تیمی متشکل از مایکل کالینز، باز آلدرین و فرمانده نیل آرمسترانگ. تیم لاول هم به عنوان تیم اول جایگزین مأموریت آپولو 11 انتخاب شد تا در صورت بروز هر مشکلی با تیم آرمسترانگ جایگزین بشه. با انتخاب تیم و انجام تمرینای مخصوص بالاخره روز 16 جولای رسید. الان دیگه نوبت انجام مأموریته. اون زمان هیچ کس از عاقبت این مأموریت با خبر نبود. مأموریتی که هر قسمتش ممکن بود با مشکلای غیر قابل پیش بینی همراه باشه. مشکلات و ارورهایی که میتونن رویای سفر به ماه و قدم گذاشتن روشو تبدیل به یه تراژدی بزرگ کنن. این اتفاق اگه بدون دردسر میافتاد، آمریکا به اولین کشوری تبدیل میشد که موفق شده فضانوردی رو به قدم زدن روی ماه بفرسته و به زمین برگردونه. این یعنی وعده کندی بدون حضور خودش داشت به واقعیت تبدیل میشد و آمریکا داشت تا قبل از پایان دهه 60 میلادی فضانورداشو به ماه میفرستاد. این یعنی عملاً شوروی رو با این کار توی رقابت فضایی به گوشه رینگ میبرد. چکای نهایی قبل از پرتاب یکی یکی انجام می شدن و زمان پرتاب هر لحظه نزدیکتر می شد و همچنان هیچ کس خبر نداشت که این مأموریت چه عاقبتی قرار داشته باشه. سه ساعت و 32 دقیقه به پرتاب باقی مونده. الان سه تا فضانورد دارن لباساشون رو میپوشن و آماده حرکت به سمت سکوی پرتاب میشن. ساعت 6 و 27 دقیقه صبح، زمانی که هنوز هوا کاملا روشن نشده، دوربینا سه نفر رو با لباس کامل فضانوردی میبینن که از ساختمون بیرون میان تا سوار ماشین ون مخصوص بشن که قرار اونا رو ببره به حدود 13 کیلومتر اون طرف‌تر، یعنی به سکوی پرتاب آپولو 11. پشت سرشون اما یه مرد دیگه هم سوار ون میشه. مردی که به جای لباس فضانوردی یه تیشرت نارنجی پوشیده، اما از چهرش میشه تشخیص داد که این مأموریت برای اونم به اندازه فضانورد و حیاتیه. این آقا همون آقای دیک اسلایتنه که توی اپیزود قبل در موردش صحبت کردیم. سکوی پرتاب آرومتر از همیشه است. چند کیلومتر اون طرفتر چندین هزار نفر از تمام دنیا اومدن، توی ماشیناشون خوابیدن یا چادر زدن و دارن ساعت‌ها انتظار رو تحمل می‌کنن تا بتونن یکی از حساس‌ترین صحنه‌هایی که یه انسان می‌تونه توی زندگیش ببینه، یعنی لحظه پرتاب آپولو 11 رو از نزدیک شاهد باشن. همه جا پر از ماشینه و بچه‌هایی که با دوربین و تلسکوپ‌های کوچیکشون دارن سکو رو از فاصله حدود 25 کیلومتری می‌بینن. چه خیال پردازیایی که این بچه‌ها توی اون لحظات نکردن. خیال پردازیایی که بعدها شاید خودشون تبدیل به واقعیت‌های حماسی بشن. مرکز کنترل آپولو داره لحظه به لحظه ریز اتفاقات رو کنترل می‌کنه. حتی تو همین چند ساعت آخر هم همه چی درست نیست. یه مشکل فنی پیدا شده و تیم تکنسین دارن روش کار می‌کنن. تو همین اوضاع فضانوردا توی ون مخصوص به سکوی پرتاب میرسن. حالا فقط 2 ساعت و 43 دقیقه و 47 ثانیه به پرتاب باقی مونده. رفتن داخل فضاپیمایی که روی ساترن 5 غول‌پیکر سوار شده اصلاً کار آسونی نیست. فضانوردا باید به کمک آسانسور سکوی پرتاب حدود 100 متر از زمین بالا برن تا به ورودی فضاپیما روی موشک ساترن 5 برسن. حدود 22 دقیقه بعد از پیاده شدن از ون، سه تا فضانورد بالاخره وارد فضاپیما میشن و توی موقعیت‌های مشخصشون قرار میگیرن. یکم پایین‌تر، زمانی که فضانوردها رفتن و دارن آماده نشستن توی فضاپیما و پرواز میشن، همچنان تکنسین‌ها دارن روی یه مشکل فنی که یه جور نشتی توی سری از شیرها بوده سخت کار میکنن.
بعد از مستقر شدن حالا نوبت فضانوردهاس که برای آخرین بار سیستماشون رو چک کنن. از الان ارتباط صوتی فضانوردا با مرکز کنترل هم برقرار بود و طبق پروتکل چک های نهایی قبل از پرواز شروع میکنن. الان یه مدتی که دیگه هوا کاملا روشن شده و مردمی که چند کیلومتر اونطرف در منتظر دیدن پرتابن به جنب و جوش افتادن. بلندگوهای ساختمان‌های نزدیک جمعیت داره گزارش لحظه به لحظه رو همراه با یه سری توضیحات نسبتاً فنی به مردم اعلام می‌کنه. همزمان هم پخش زنده این اتفاق توی حدود 60 کشور دنیا داره شروع میشه. مقامات و افراد مشهور هم به محل تماشا دارن میرسن. شمارش معکوس رسیده به 60 دقیقه تا پرتاب. مشکل فنی شیرا بالاخره حل شده و حالا میشه گفت که همه چیز طبق برنامه داره جلو میره. هنوز هم چند تا تیم در حال بررسی بخش‌های مختلف موشک هستن. همزمان یکم اونورتر بلندگو داره به مردم اعلام میکنه که در صورت هر مشکلی توی فرایند پرتاب، سیستم‌های مخصوصی برای نجات فضانوردا و انهدام موشک ساخته شده. تا اگه مشکلی توی فاز پرتاب ایجاد شد، فضانوردا به سلامت جدا بشن و موشک طوری از بین بره که صدمه‌ای به جمعیت نرسه و چیزی رو سرشون سقوط نکنه. شمارش معکوس به سرعت داره جلو میره. الان فقط 14 دقیقه و 30 ثانیه به پرتاب مونده. همچنان همه چی طبق برنامه است و الان زمانیه که کنترل ماموریت به مرکز کنترل هیوستون توی تگزاس واگذار میشه. جایی که کلیف چارلزورث و تیمش آمادن به عنوان مرکز کنترل زمینی ماموریت از اینجا به بعد فعالیت کنن. چیزی حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه بیشتر به پرتاب آپولو 11 باقی نمونده. و احتمالاً به غیر از خودشون هیچ کس جوابی واسه این سوال نداره که نیل و مایکل و ادوین توی لحظه های شمارش معکوس برای پرتاب به سمت ما به چی فکر میکنن. خود من فکر میکنم توی اون چند ثانیه آخر همه زندگیشون به سرعت از جلوی چششون گذشته. اتفاقی که خیلی ها میگن اون چند لحظه آخر قبل مرگ میفته. ولی ما چه میدونیم؟ مگه چند تامون تا حالا به ماه سفر کردیم که حس لحظه شروع سفرش رو درک کنیم؟ به جز نیل و مایکل و ادوین همه دیگه نیمخیز دارن ماجرا رو دنبال میکنن. 50 ثانیه، 30 ثانیه، 25 ثانیه، 20، 15، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. ساترن با یه قرش حماسی و میخکوب کننده از زمین بلند میشه و به سمت مدار حرکت میکنه. خیلی زود فضاپیما به ارتفاع لازم میرسه و موفق میشه بدون هیچ مشکلی توی مدار زمین قرار بگیره. حالا آپولو داره توی مدار دور زمین میچرخه و حدود 1 ساعت و 51 دقیقه از پرتاب گذشته. آپولو بعد از یه مدت چرخیدن دور زمین قراره تا از مدار زمین خارج بشه. مرحله حساسی که آپولو تقریبا بدون مشکل تونست ازش عبور کنه. حالا بعد 6 ساعت و 16 دقیقه آپولو توی مسیر ماه قرار گرفته. توی اپیزودهای قبلی در مورد اینکه چجوری ماموریت‌های آپولو فضاپیما رو از زمین به ماه میرسونن صحبت کردیم. یادمونه که فضاپیما از زمین به کمک لانچ وهیکلش پرتاب میشد، بخش‌های مختلف لانچ وهیکل زمانی که کارشون رو انجام میدادن جدا میشدن، نهایتاً فضاپیما داخل مدار زمین قرار میگرفت، بعد از یه مقدار چرخیدن دور زمین توی یه لحظه خاص و توی یه نقطه خاص از مدار، بخش آخر لانچ وهیکل فعالیتش رو شروع میکنه و آپولو رو از مدار زمین میکنه و به مداری که از زمین به ماه قرار فضاپیما رو انتقال بده وارد میکنه تا آپولو مسیر حرکتش به ماه رو شروع کنه. و نهایتاً تمام بخش‌های لانچ وهیکل از آپولو جدا میشن و فقط فضاپیمای آپولو به سمت ماه حرکت میکنه. حرکتی که قراره چندین ساعت طول بکشه تا نهایتاً فضاپیمای آپولو به مدار ماه برسه. این سفر از مدار زمین تا مدار ماه خیلی هم ساده و بی‌دردسر انجام نمی‌شد. ملاحظه‌های خیلی زیادی هم برای فضانوردا و هم برای فضاپیما توی این فرایند انجام شده بود. مثلا به خاطر حرارتی که به خاطر تابش خورشید به فضاپیما وارد میشه توی کل این مسیر حرکت به سمت ماه، آپولو همزمان با حرکت به سمت ماه هر ساعت بعد 3 بار دور خودش میچرخید که یک سمتش مورد تابش زیاد قرار نگیره و اختلاف دمایی خیلی زیادی نسبت به اون سمت به وجود نیاد که به فضاپیما صدمه جدی وارد بشه. این یعنی به زبان ساده تعادل دمایی نقاط مختلف فضاپیما برای آپولو به قیمت این تموم شد که هر ساعت باید 3 دور دور خودش میچرخید در حالی که داره مسیر حرکت از زمین به ماه طی میکنه. به هر حال فضانوردا بعد از گذراندن یه روز سخت و پر استرس اما موفق توی مسیر حرکت به سمت ماه قرار گرفتن، فعلا باید منتظر باشن و الان وقتشه که استراحت کنن. این یعنی اولین روز ماموریت آپولو برای اونا داره به آخر میرسه و با شب بخیر گفتن به مرکز کنترل هیوستون میرن تا بخوابن و آماده روزای بعدی ماموریت بشن. آپولو توی مسیر ماه در حرکته و روزها دارن میگذرن. مشکل خاصی توی هیچ قسمتی دیده نمیشه. فضانوردا در کنار مکالمات معمولشون هر روز خبر دیدن منظره مسحور کننده زمین از فضا رو به هیوستون مخابره میکنن. ساعت پشت ساعت و روز پشت روز میگذره و سفر ادامه پیدا میکنه. مدت خیلی زیادی از پرتاب آپولو 11 نگذشته اما دیگه صدر اخبار رو موضوعای دیگه ای گرفتن. روی زمین هیاهو و سرگرمی ها چیزای دیگه ای هن. جالب اینجاست که از دید فضانوردایی که دارن یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری رو کسب میکنن چقدر این اخبار و دغدغه ها و حواشی پوچ به نظر میاد وقتی که از پنجره فضاپیماشون به زمینی که الان به چشم اونا یکم بزرگتر از یه سکه است نگاه میکنن. کم کم فضاپیما به ماه نزدیک میشه. حدود 380 هزار کیلومتر دورتر از زمین. حالا نوبت یک گلوگاه حساس دیگه ماموریت میرسه. یعنی وارد شدن به مدار ماه و قرار گرفتن توی ارتفاع مداری مطلوب. همه اینا همراه شده بود با منظره حیرت آور ماه که از این فاصله واقعاً فضانوردا رو شوکه کرده بود. توی این فرایند قرار گرفتن توی مدار ماه و چرخیدن دورش، ناگزیر فضاپیما مدتی رو میرفت و پشت ماه قرار میگرفت. همون سمتی که بهش اصطلاحاً میگن نیمه پنهان ماه، سمتی که رو به زمین نیست. قرار گرفتن فضاپیما بین ماه و زمین باعث میشد تا برای یه مدت، یعنی تا زمانی که فضاپیما پشت ماهه، سیگنالی بینشون و زمین مخابره نشه و یعنی عملاً ارتباطشون با زمین و مرکز هیوستون قطع بشه. الان حدوداً 80 ساعت از شروع ماموریت گذشته و رسماً آپولو 11 توی مدار ماه قرار گرفته. کم کم نوبت جدا شدن ماژولای آپولو. یادتونه توی اپیزود 2 در موردش صحبت کردیم؟ زمانی که فضاپیمای آپولو به مدار ماه میرسه، این فضاپیما به 2 قسمت تقسیم میشه و این 2 قسمت از هم جدا میشن. یه قسمت که بهش میگفتیم CSM که به همراه یکی از فضانوردا توی مدار ماه باقی میموند و دور ماه میچرخی و ماژول دیگه‌ای که بهش میگفتیم ماژول LM، ماژولی که قرار بود به همراه 2 تا از فضانوردا از CSM جدا بشه و روی ماه فرود بیاد و بعدم به کمک همون فضانوردا از سطح ماه بلند بشن و به ماژول CSM که داره دور ماه میچرخه دوباره متصل بشن. اینجاست که نیلو باز میرن داخل ماژول LM و مایکل هم که قرار فرماندهی ماژول CSM رو توی نبودشون به عهده بگیره داخل ماژول CSM میمونه و ماژولا از هم جدا میشن. از لحظه جدا شدن ماژولا به هر کدومشون اسمای متفاوتی میده. هیوستون از الان به بعد ماژول LM رو ایگل صدا میکنه. عقاب، ماژولی که نیلو باز با اون دارن به سمت سطح ماه حرکت میکنن و قرار خیلی زود به کمک این ماژول روی ماه فرود بیاد. اینجا یکی از مهمترین بخشای ماموریت، بخشی که تا حالا انجام نشده. یادمونه دیگه توی ماموریت‌های قبلی نهایتاً تا قرار گرفتن دور مدار ماه پیش رفته بود. این اولین باره که ماژول جدا شده و میخواد روی سطح ماه فرود بیاد. پس با یه اتفاق جدید مواجهیم که تا حالا عملاً امتحان نشده و ریسک خیلی بالایی داره. این فرود حساس اگه با موفقیت انجام بشه رویای قدم زدن روی ماه تبدیل به واقعیت میشه. اما این فرود چالش‌های خیلی زیادی داره. اول از همه این که عقاب فقط میتونه به اندازه 4 دقیقه از سوختش رو برای فرود روی ماه مصرف کنه. پس همه چی باید تو این زمان به درستی انجام بشه. محل فرود کاملا از قبل مشخصه. توی یکی از گودال‌ها باید فرود بیان. الان حدود 10 کیلومتری از سطح ماه فاصله دارن اما این ارتفاع به سرعت داره کم میشه. نفس همه حبس شده و همه چیز داره با دقت بررسی میشه تا این فرود کاملا بر اساس برنامه انجام بشه.
همین لحظه هاست که صدای آلارم توی سیستم بلند میشه و نیل و باز متوجه میشن که سیستم داره ارور 1202 رو نشون میده. هیوستون میگه این یه اخطار اجراییه و اگه دوباره پیش نیاد مشکلی نیست. ارور 1202 ذهن همه رو درگیر کرده. توی هیوستون جنب و جوش خیلی زیاده و نیل و باز هم استرس خیلی زیادی رو دارن تحمل میکنن، اما همه چی باید دقیق اتفاق بیفته. سرعت اتفاق افتادن رخدادها خیلی خیلی سریعه. ارتفاع هی داره کم میشه. دوباره ارور تکرار میشه. الان دیگه 1 کیلومتر با سطح ماه بیشتر فاصله ندارن. یه بار دیگه، این دفعه ارور 1201 مشابه همون ارور قبلیه، اما فعلا به نظر میرسه این ارورا مشکلی به وجود نمیارن و میشه ادامه داد. فقط برای یه دقیقه سوخت بیشتر نمونده. 1 دقیقه فرصت دارن تا روی سطح ماه فرود بیان. خیلی خیلی به سطح ماه نزدیک شدن و الان تقریبا 25 متر بیشتر با سطح ماه فاصله ندارن. فاصله با سطح ماه داره هی کم میشه. 25 متر تبدیل میشه به 15 متر، 10 متر و گرد و خاک که از سطح ماه بلند میشه و عقاب به سطح ماه میرسه. توی مرکز هیوستون همه ذوق زدن و دارن دست میزنن، اما اسلایتون هنوز با جدیت و با استرس خاصی داره ماموریت رو دنبال میکنه و همه رو آروم میکنه. همه رو آروم میکنه تا پیام نیل و باز رو بشنوه. اینجاست که پیام نیل تو مرکز کنترل هیوستون پخش میشه. The Eagle has landed. عقاب به ماه نشست.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Twink. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
عقاب به آرومی روی ماه نشست. اون لحظات آخر، لحظات آخر قبل از فرود، سیستم هدایت ماهنشین اختلاف خیلی خیلی کوچیکی با برنامه ریزی که انجام شده بود پیدا میکنه و همین باعث میشه که نقطه فرود اون نقطه‌ای که برنامه ریزی کرده بودن نشه. جدای از این، نیل به عنوان فرمانده عقاب ناحیه‌ای که توش داشتن فرود میومدن رو ناهموار میبینه و به نظرش برای فرود مناسب نبوده. برای همین با اد کنترل عقاب رو به دست میگیرن و توی یه منطقه مسطح‌تر همون کنار فرود میارنش. به محض فرود نیل جزئیات اتفاقی که افتاده رو به هیوستون توضیح میده. هیوستون بعد از شنیدن جزئیات اتفاق به نیل و باز پیغام میده که کارتون عالی بود. محض اطلاعتون باید بگم اینجا همه دارن لبخند میزنن. اینجا و همه جای دنیا. عقاب فرود اومد و حالا انسان برای اولین بار میتونه روی زمینی قدم بزنه که زمین نیست. حالا ماهنشین به همراه نیل و باز روی ماه فرود اومدن. هیوستون داره علائم حیاتیشون مثل ضربان قلب رو چک میکنه. ضربان قلب نیل از 156 بار در دقیقه توی لحظه فرود آروم آروم کم شده و حالا به حدود 90 رسیده. سیستم مانیتور ضربان قلب باز اون موقع زیاد خوب کار نمی‌کرده، برای همین نتونستن دقیق ثبت کنن که ضربان قلب باز تو اون لحظات چقدر بوده. همه چی این معنی رو میداد که نیل و باز تونستن به خوبی از پس این فرود بر بیان و الان همه چی داره به سمت آروم شدن پیش میره. بالاخره بعد از گذشت 109 ساعت و 8 دقیقه و 5 ثانیه از زمان پرتاب، دریچه محفظه ماهنشین باز میشه و حالا نیل داره از ماهنشین پایین میاد تا اولین قدم رو برداره. یه قدم کوچیک برای یه انسان و یه گام بزرگ برای بشریت.
بعد از چند دقیقه باز به نیل ملحق میشه و نهایتاً بعد از تقریباً یه ماراتون 10 ساله که نتیجه یه کنجکاوی و تلاش هزاران ساله است، پای نیل و باز به ماه میرسه. نیل و باز بعد از قدم گذاشتن روی ماه شروع به جمع‌آوری نمونه‌های تحقیقاتی از خاک، پیاده‌روی و گزارش دادن وضعیت به هیوستن میکنن. بعد از چند دقیقه انجام دادن این کارا، نوبت به پرچم میرسه. به کمک هم پرچم آمریکا رو روی ماه نصب میکنن. همین لحظه، یعنی لحظه‌ای که نیل و باز حس عجیبی دارن، یه احساس حماسی بعد از نصب پرچم کشورشون روی ماه، از اتاق بیضی کاخ سفید باشون ارتباط صوتی برقرار میشه. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میخواد مستقیما با فضانورد صحبت کنه.
نیل و باز، the president of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over.
That would be an honor.
Go ahead, Mr. President. This is Houston out.
Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this Earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth.
Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but man of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. An honor for us to be able to participate here today.
فضانوردان هم بعد از شنیدن پیام رئیس جمهور باهاش صحبت میکنن، ازش تشکر میکنن و دستاوردی که داشتن و متعلق به آمریکا و متعلق کل بشریت و دنیا میدونن و بعد با یه احترام نظامی مکالمه به پایان میرسه و میرن تا بقیه کارهاشون رو انجام بده. باز و نیل فقط برای قدم زدن روی ماه نیومده بودن. البته که کارهای دیگه‌ای که انجام میدادن کارهای خیلی جزئی به حساب میومد، اما بالاخره ماموریت‌های دیگه‌ای هم داشتن. ماموریت‌هایی مثل جمع‌آوری نمونه از روی سطح ماه یا نصب کردن و قرار دادن 2-3 دستگاه روی ماه. دستگاهی مثل دستگاه زلزله‌نگاری که با قرار گرفتنش روی ماه و ارتباطی که با زمین داره، میتونن دانشمندها بعداً زلزله‌نگاری ماه رو انجام بدن، با لرزش‌های سطح ماه و الگوشون آشنا بشن تا بتونن احیاناً برای ماموریت‌های بعدی و اکتشافات علمی دیگه ازشون استفاده کنن. روز طولانی نیل و باز به آخرش داره میرسه و حالا فضانوردا بعد از تبدیل کردن رویای تاریخی بشریت به واقعیت، میرن که توی محفظه ماهنشینشون چند ساعتی رو استراحت کنن. اما همزمان یه مقدار بالاتر اتفاق دیگه‌ای هم داره میفته. مایکل کالینز که داخل ماژول ماهگرد، یعنی همون ماژول CSM که از لحظه جدا شدن ماژول ماهنشین مرکز کنترل هیوستن به اسم کولومبیا صداش میکنه، داره هر 47 دقیقه یک بار به دور ماه میچرخه. مایکل در حال تجربه کردن یکی از عجیبترین احوالات ممکنه. تنهایی که مایکل داره توی این لحظات تجربه میکنه در طول تاریخ بشریت بی سابقه است. همونطور که قبلتر هم بهش اشاره کردیم، لحظاتی وجود داره که کولومبیا ناحیه پنهان ماه و ناحیه پشت ماه میره. زمانی که ماه بین کولومبیا و زمین قرار میگیره و این یعنی سیگنالی از زمین به کولومبیا نمیتونه مخابره بشه. توی اون لحظاته که مایکل عملاً با هیچ انسانی هیچ ارتباطی نداره. مایکل بعد به چرخیدن دور ماه ادامه بده تا زمانی که باز و نیل دوباره به کمک عقاب بلند شن و بیان و بهش ملحق شن تا سفرشون به سمت خونه رو شروع کنن. مرحله بلند شدن عقاب از سطح ماه و متصل شدن دوبارش به کلمبیا یکی از حساس‌ترین و پر ریسک‌ترین مراحل مأموریت به حساب میاد. یادمون نره که توی تمام این مدت اتاق کنترل تیمای مختلفش هم بدون وقفه توی شیفتای مختلف دارن همه چی رو بررسی میکنن تا توی هیچ بخشی از مأموریت مشکلی پیش نیاد. کم کم زمان میگذره و وقت حرکت ماهنشین نزدیک میشه. نیلو باز باید به کمک عقاب دوباره از سطح ماه بلند شن و به سمت کلمبیا حرکت کنن. پرواز شروع میشه. عقاب از ماه بلند میشه و داره ارتفاع میگیره. 127 ساعت و 39 دقیقه و 39 ثانیه از شروع مأموریت میگذره. عقاب تو راه رسیدن به کلمبیا است. مسیریابی به دقت داره انجام میشه و کم کم زمان اتصال دو ماژول داره میرسه. همه چی مطابق برنامه پیش میره و بالاخره اتصال انجام میشه. کلمبیا و عقاب به هم متصل میشن و از الان دوباره تبدیل میشن به آپولو 11. نیل و باز چند دقیقه بعد از اتصال وارد ماژول CSM میشن، به مایک ملحق میشن و ماژول ماهنشین خالی که حالا مأموریتش رو انجام داده بود و رها میکنن تا بدون بار اضافه موتورا رو روشن کنن و از مدار ماه خارج شن و سفرشون به سمت خونه یعنی زمین رو شروع کنن. مأموریت آپولو 11 سفر سه تا فضانورد به ماه نبود. این مأموریت نماد کنجکاوی بی‌پایان بشر برای کشف ناشناخته است. مثل یه دوربین زیردریایی که زمانی که از زیردریایی میاد بالا چیزی که همه میبینن فقط سه تا فضانوردن. اما صدها هزار نفر پشت این ماجرا توی زیردریایی دارن تلاش میکنن. از سازنده فضاپیماها و موشک ساترن تا همه کسایی که توی این مأموریت نقشی داشتن. این پیامی بود که بعد از اتصال کلمبیا و عقاب به همدیگه و تبدیل شدنشون دوباره به آپولو 11 و قرار گرفتن توی مسیر حرکت به سمت زمین به مردم دنیا مخابره کردن و نهایتاً از آپولو 11 به همه درود فرستادن و با یک شب بخیر روز دیگه ای از مأموریتشون رو به پایان رسوندن. بعد از گذشتن چندین ساعت و نزدیک شدن آپولو 11 به زمین تا حدود فاصله 5000 کیلومتری قسمت اصلی باقی مونده آپولو 11 جدا میشه و به سمت دریا سقوط میکنه. زمانی که محفظه‌ای که داره سقوط میکنه و فضانوردا داخلش هستن به فاصله حدود 3 کیلومتری زمین برسه، پاراشوت‌ها یا همون چترای کاهش سرعتش، چتر نجات‌هاش باز میشن تا از سرعت خیلی زیاد محفظه کم بشه. محفظه قراره توی دریا سقوط کنه و برخورد محفظه به سطح دریا نباید صدمه‌ای به فضانوردا بزنه. همین فرایند شروع به انجام میشه و همه چی طبق برنامه جلو میره. اما یه جایی زمانی که هول و هوش 150 کیلومتر با زمین فاصله داشتن، ارتباط صوتی مرکز کنترل با آپولو 11 قطع میشه. مأموریتی که با همه اتفاقاتش تا اینجا تونسته بوده طبق برنامه پیش بره، الان دیگه خبری ازش نیست. توی مرکز کنترل هیوستون استرس بالا میره. توی اتاق فرمان هیچ صدایی شنیده نمیشه. فقط از طریق میکروفون دارن میپرسن که آپولو 11 صدامونو میشنوین؟ این سوال هی داره تکرار میشه و هیچ جوابی از اون طرف خط شنیده نمیشه. جو سنگین همه جا رو گرفته و استرس تو صورت تیم کنترل موج میزنه. فشار رو میشه توی صورت تک تک افراد اتاق کنترل دید. سوال دوباره تکرار میشه و جوابی شنیده نمیشه. چند نفر از افراد مهم اتاق کنترل ران آروم آروم به این فکر میکنن که احتمالاً اتفاقی که نباید بیفته افتاده. تو همین لحظه های پر استرس و پر فشاره که یک صدا از بلندگوهای هیوستون پخش میشه. صدایی که مثل هورمون شادی به مرکز کنترل تزریق میشه و باعث میشه که نه فقط اتاق کنترل بلکه همه مردمی که منتظر فرود سلامت آپولو 11 هستن یه فریاد بلند از شادی بکشن. ارتباط صوتی دوباره برقرار شده. آپولو 11 سلامته، چترشو باز کرده و به سطح دریا رسیده. خدمه سلامتن و هلیکوپترهای ناوی که به استقبال آپولو رفته دارن اعزام میشن تا برن به منطقه‌ای که آپولو توی اون افتاده، فضانوردا رو از محفظه خارج کنن و به عرشه ناو منتقل کنن. اینجا همون جاییه که سرانجامی میشه برای مأموریت پرهیجان و عجیب آپولو 11 و شروعی میشه برای یه عصر جدید توی دنیای ما انسان. خیلی زود فضانوردا به ناو USS Hornet میرسن و به محفظه مخصوص قرنطینه منتقل میشن.
از اونجایی که اطلاعات خیلی زیادی از شرایط جو ماه وجود نداشته، احتمال این میرفته که عوامل بیماریزایی وجود داشته باشن که فضانوردا اونا رو با خودشون به زمین بیارن و برای جلوگیری از خطر اتفاقای مربوط به این عوامل بیماریزا و انتقالشون، قرار بود فضانوردا حدود 21 روز رو توی محفظه‌های قرنطینه مختلف بگذرونن، که یعنی تا 3 هفته ارتباط فیزیکی با فضانوردا نیست و فقط از پشت شیشه اتاق قرنطینه توسط مردم و خانواده‌هاشون تحسین میشن. مثل اتفاقی که همون اول بعد از ورودشون به ناو و رفتن به محفظه قرنطینه افتاد، رئیس جمهوری نیکسون حضوراً برای قدردانی و خوشامدگویی روی ناو اومد و با فضانوردا از پشت شیشه خوشوبش کرد. فرود فضانوردا که حالا با موفقیت انجام شده، فرایند خیلی پیچیده و مهمی بود. تصور کنین محفظه فضانوردا با یه سرعتی حدود 11 کیلومتر بر ثانیه، 11 کیلومتر بر هر ثانیه وارد جو شده بود و باید توی اقیانوس سقوط می‌کرد. کوچکترین اشتباهی میتونست باعث بشه که برخورد با این سرعت وحشتناک به سطح دریا باعث از بین رفتن فضانوردا بشه. خوشبختانه هم اشتباهی که منجر به حادثه‌ای مثل این بشه اون روز اتفاق نیفتاد و سفر پرفراز و نشیب آپولو رسما بعد از 8 روز و 3 ساعت و 18 دقیقه و 35 ثانیه با پیاده روی 2 ساعت و 32 دقیقه نیل و باز روی ماه توی روز 24 جولای 1969 به آخرش رسید. پایان آپولو 11 به معنی پایان داستان اولین قدم انسان روی ماهه، اما همزمان نقطه شروعی هم هست به یه عصر جدید تو زندگی بشر. انگار بعد از تجربه آپولو 11 انسان با جسارت و اعتماد به نفس خیلی بیشتری سراغ رویاهای غیر ممکنش رفت. برنامه فضایی آپولو بعد از آپولو 11 هم تا حدود 3 سال ادامه داشت. مجموعاً توی برنامه فضایی آپولو ناسا موفق شد 12 تا فضانورد رو به پیاده روی روی ماه بفرسته. اما با گذشتن زمان و آروم آروم فروکش کردن آتش جنگ سرد، توجیه اقتصادی برای برنامه پرهزینه‌ای مثل آپولو دیگه وجود نداشت. آپولو کار خودشو کرده بود و برگ برنده آمریکا توی جنگ سرد شده بود. اما حالا هر سال داشت با یه هزینه وحشتناک دولت آمریکا و ناسا رو به چالش می‌کشید. همین باعث شد که مأموریت آپولو 17 تبدیل بشه به پایان برنامه فضایی آپولو و آخرین مأموریتی که توی اون در قالب برنامه فضایی آپولو انسان به ماه سفر می‌کنه. برنامه آپولو مثل همه پروژه‌های با این اهمیت و وسعت علمی همیشه حواشی خیلی زیادی هم داشته. هر روز استدلالایی مطرح می‌شد که اصل انجام سفر به ماه اصلا زیر سوال می‌برد و مأموریت‌های آپولو رو به عنوان یه دروغ عنوان می‌کرد که نتیجه یه اثر هالیوودیه. هنوزم آدمای زیادی هستن که آپولو 11 رو شاهکار می‌دونن، اما نه یه شاهکار علمی و دستاورد بشری، بلکه یه شاهکار سینمایی و اثر افرادی مثل استنلی کوبریک. فیلم‌ها و عکسایی که بعداً از مأموریت‌های آپولو منتشر می‌شدن، تبدیل می‌شدن به منبع دست اول افرادی که دوست داشتن نکته‌های ریزی رو از داخل این فیلم‌ها و عکس‌ها بیرون بکشن و اونا رو به عنوان علت دروغی بودن این سفر عنوان کنن. اتفاقایی مثل تکون خوردن پرچم آمریکا زمان نصبش، که این اتفاقو نسبت می‌دادن به وجود هوا توی اون جایی که این اتفاق افتاده و فیلمبرداری شده و می‌گفتن به همین دلیل این فیلمبرداری داخل یه استودیو روی زمین انجام شده، در صورتی که لرزش پرچم بعد از نصب روی ماه مربوط بوده به ارتعاشی که موقع نصب پرچم توسط خود فضانورد به پرچم اعمال شده. یا مثلا اگر زمانی داره از موازی نبودن سایه ها روی ماه صحبت میشه، علتش وجود چند تا پروژکتور توی استدیو نیست که سایه ها جهت های متفاوتی دارن و موازی نیستن. علتش صرفا زاویه کم خورشید توی اون لحظه تصویربرداری نسبت به افق ماه بوده که باعث میشه که اگر پرسپکتیو رو در نظر بگیریم زمانی که تصاویر دارن ثبت میشن، سایه ها به صورت موازی نیفتن. اتفاقی که روی زمین هم دقیقاً همین جوری میفته. یا مثلا استدلال دیگه‌ای که دیده نشدن ستاره‌ها توی آسمون عکسایی که از ماه ارسال شده بود و به عنوان علت دروغی بودن این مأموریت‌ها می‌دونست، که خب اگر دقیق‌تر بررسی کنیم می‌بینیم که تابش نور خورشید به سطح ماه و بازتاب بالایی که سطح ماه داره به همراه وجود لباس فضانوردا توی عکس و رنگ روشنی که داره باعث می‌شد که زمانی که تصویربرداری داره انجام میشه نقاط روشنی مثل ستاره‌ها رو توی آسمون ماه نبینیم. شاید علت خیلی از این شبهه‌ها مقایسه شرایط روی ماه و مقایسه شرایط روی زمین بوده، در صورتی که اینجوری نیست. خلاصه میشه گفت که شایعه در مورد سفر انسان به ماه زیاده، اما این شایعه ها همیشه توسط آدمایی که با دقت تصاویر رو بررسی کردن پاسخ داده شده. هر شایعه‌ای که در مورد سفر انسان به ماه بوده رو اگر توی اینترنت جستجو کنین میتونین دلایل و توضیحات خیلی خوبی در مورد اینکه چرا اون شایعه و چرا اون زن اشتباه پیدا کنین. البته که وجود این شک و تردید توی پدیده‌های علمی خیلی رایجه، اما ترکیبش با شرایط جنگ سرد و رقابتی که بین آمریکا و روسیه بود باعث شد که این شایعه‌ها توی بلندگوهای خیلی بلندی پخش بشن و حتی تا امروز هم توی دنیا از دروغی بودن سفر انسان به ماه یاد بشه. اینجا نقطه پایان پرونده داستان آپولو، اولین پرونده‌ای که توی رادیو چرخ در موردش صحبت کردیم. پرونده‌ای که قرار بود روایت داستان اولین قدمی باشه که انسان روی ماه گذاشت و این اولین قدم توی مأموریت آپولو 11 رقم خورد. سفر به ماه داستان طولانی و درازیه که هنوز هم ادامه داره و قراره که اتفاقاً بشر توی چند سال آینده وارد فاز جدیدی از این داستان جذاب بشه. اصلا مأموریت‌های فضایی بعد از برنامه‌های آپولو و بعد از اون رقابت‌های فضایی شکل دیگه‌ای به خودشون گرفت. بعد از اینکه مأموریت‌های فضایی تبدیل شده بودند به سلاحی برای جنگیدن توی اون نبردهای جنگ سرد، آروم آروم تبدیل شدن به ابزار تحقیقاتی، هدف تحقیقاتی گرفتن، تبدیل شدن آروم آروم به پروژه‌های علمی و امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم، تمرکز خیلی زیادی وجود داره تا این پروژه‌ها تبدیل بشن به پروژه‌های تجاری و بازده مالی داشته باشن. خلاصه که داستان سفر به ماه و سفر انسان به فضا داستان مفصل و طولانیه و اولین قدم انسان روی ماه یه برش کوچیک اما خیلی جذاب و الهام بخش از این داستان فوق‌العاده بوده. به قدمت تاریخ آدمای مختلف تیکه‌های پازل داستان آپولو رو کنار هم دیگه گذاشتن تا این اتفاق بزرگ یه روزی تبدیل به واقعیت شد. این اپیزود سوم رادیو چرخ و آخرین اپیزود پرونده داستان آپولو بود و از اپیزود بعدی با موضوع دیگه‌ای رادیو چرخ قراره همراهتون باشه. اگر از شنیدن رادیو چرخ لذت بردین، بهترین حمایتی که میتونید ازش بکنید معرفی کردنش به دیگرانه. رادیو چرخ رو میتونید توی شبکه‌های اجتماعی با آیدی RADIOCHARKH پیدا کنید و دنبال کنید. رادیو چرخ توی اینستاگرام و توییتر و تلگرام فعاله و مطالب تکمیلی اپیزودا، فیلم‌ها، عکس‌ها توی این شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. امیدوارم که از شنیدن پرونده اول رادیو چرخ و داستان اولین قدم انسان روی ماه لذت برده باشی. حرفی نیست، پس فعلا تا اپیزود بعد.